سخنران مراسم ریاست محترم مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام کاری هدیه ساحت مقدس شهیدان صلواتی نهدو کردیم عزیزم بفهمیم بشین بیا عاشقی را رعایت کنیم زیادان عاشق حکایت کنیم زانان که پیمانه دل زدن دل عاشقی به دریا زدن شب شد و سر درد دارد ببینم باز مادر درد دارد از این پهلو به آن پهلو شد و گفت عزیزم زخم بستر درد دارد شنیدم در قنوت وقت می گفت خدایا مرگ کمتر درد دارد در این سوده بیا و دست مگذار که آیه کوثر درد دارم ز عشق باغوان پرسیدم و گفت نگاه یاس پرپر درد دارم گذشت و اصل آشوبار چشیدم خلاف و دست کافر درد دارم بدیه به ساحت مقدس بانوی دارم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هر چقدر ارادت دارید صلوات بر او بفرمایید
اول چون میخواستیم به مرد رو بیدیم توی اون نظرم بود. بعد از گذشت این همه سال باز هر وقت فکر بکنم این تعبیری که خداوند آزاد کرد خودم شهر رو میچست بدنم. این چیزی که امام گفتن اون یه وقت بخاطر عظمت پار بیشون بزرگ کردن اصلا رو، ولی واقعا کلمه حق بود که زبان ایشون آمد. این کم نمی کنه از جهادی که شما ها کردید، چون اگر خداوند بگیم این کار رو کرده به نخره به دست شما ها کرده این کار، شما و کم زیادی از نیروهای رزمنده ای که گمنام هستند یا نیستند الان در بگنا، یه مجموعه عظیمی از ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای متفرقه ای که تو جنگ اومدن، مقدمات کار هم گونه ای بود که از لحاظ سیاسی زمینه مناسبی به وجود آمد. اون حرفایی که صدام زده بود و ما هم میدونستیم اگر نگفته بود هم همینجوری بود، واقعا رو خرمشهر اونا حساب کرده بودن. اونا اولا در طراحیشون خوزستان، کل خوزستان یک هدف حداقلی بود براشون تو جنگ، و وقتی که دیدن دیگه زمین گیر شدن نتونستن بخوام بیان جلو برم از جاد بگم نیمش کنه بکنن، هدف حداقلیشون حداقل جزیره آبادان خرمشهر اونجا رو فکر میکردم دیگه دارن و صدام هم بی خودی شرط بندی نکرده بود، فکر میکرد چون دفاعش هم برایش آسان بود مثل اون مناطقی که فرار کردن نبود، اونجا به هر حال متکی بود به بهمنشی رو یه قسمتش به کار رو طرفش من که باز وصل بودن به عقبشون بودم که داشتن و برای ما هم عبور واقعا بسیار دشوار بود و اون آمادگی که داشتن. عملیات وقت خرمشهر با آگاهی انجام شد، برای صدامی ها غافلگیری نبود، اولش غافلگیری بود مراحل اولیه، ولی مراحل نهایی دیگه اونا کاملا هوشیار بودن و با هوشیاری با جنگ با رزم رفتن نیروها و خداوند به اینا توفیق داد خرمشهر رو خوب آزاد کردن با تلفات کم و حنان فراوان که قابل توجه. فتح الفتو هم اسم اینجا رو بگذاریم درستی واقعا بود. بعد از خرمشهر به نظر من از فتح خرمشهر اصولا ماهیت جنگ شکلش عوض شد. تا اون لحظه هنوز صدامی ها به فکر دستاورد بزرگی بودن که عقل نشست کردن جزیره آبادان و منطقه رو. از اون به بعد دیگه کاملا رفتن تو لاک دفاعی که خودشون حفظ بکنن، اونم در داخل کشور کنن. ما هم رفتیم تو لاک اینکه باید بریم داخل عراق. خود این مسئله یک چیز عجیب غریبی بود. یک جلسه ما خدمت امام بشتیشون دفتر کوچیکشون اینجا فرماندهان سپاه و ارتش فرماندهان عالیشون بودن، من و آیت الله خامنه‌ای هم بودیم. یه بحث واقعا جدی بود، اما نظرش روی بود که ما درست نیست وارد خاک عراق بشیم. عدل محکمی هم داشتن، اولا میگفتن انگیزه عراقی ها که در خاک ما انگیزه نداشتن انگیزه هاشون قوی میشه، اینجا نیستن جنگ سخت میشه. خب این یک فکر نظامی بود که ایشون اینجوری تفسیر کردن. ثانیا گفتن ما رو متهم میکنن به اشغال کبیر که تا به حال به عنوان مدافع و دفاع حقاً دفاع میکردیم جنگ رو ادامه میدادیم، ولی که تبلیغات منفی علیه ما میشه. سوم اینکه ملت عراق که با جنگ موافق نبود، ولی وقتی که ما تو خاکشون بریم ممکن باشه صرف صدام که یه به برادران داریم که با جنگ نبودن. چهارم اینکه کشورهای عربی و جهانی این مسئله بسیار جدی میگیرد و پشتیبانی ها خیلی بالاتر از این میگیرد. همه رفت ها با منطقه نظامی و سیاسی قوی بود. نظامی ها ما ساکت بودیم. رهبری به من تو این بحث وارد نشدیم. نظامی ها استدلال کردن هم ارتشی و سپاهی ها گفتن این اگر به نای ختم جنگ باشه خب حق شما سر تصمیم بگیرید ما قبول میکنیم. اگر این رو میخواد بگید یا میخواد جنگ ادام داشته باشه این قرار باید ادام داشته باشه ما اهدافی که ادام کرده بود باید ترسیم. اونا گفتن با منطقه نظامی اینجور نمیاد برای اینکه ما اگر عراق بدون پشت مرزش نیستیم داخل نمیشیم به این سیاست ما هم مشکل خواهد بود. اون موقع با خیال راحت تجدید قوا میکنه امکانات زیادی متوجه میکنه در این شرایط دیگری جنگ رو از نو شروع میکنه با تجربه گذشته و ما هم اون انگیزه ای که رزمنده هامون دارن در حالت حماسی دارن پیش میرن این رو کم کم ضعیف میشه و شک میکنن رزمنده های ما که ما در جنگ خیلی جدی باشیم. منطقه نکنه قوی بود و ما پذیرفتن و بعد که پذیرفتن شرط کردن گفتن پس شما ما تو یکی از عددشون هم این بود که ملت عراق آسیب میبینن و اگر وارد خاک عراق بشین مردم آسیب میبینن و این مردم نهایتاً با ما هستن ما نباید به اینا آسیب برسونیم ما باید اونا رو همچنون وفادار رو خودمون حفظ بکنیم چون ایشون در عراق بودن میدونستن روحیات رو و گفتن اگر وارد بشیم ملت عراق آسیب زیادی خواهیم دید. بنابراین شرط کردن و گفتن خب شما پس اگه میخواد وارد بشید به جاهایی وارد بشید که مردم آسیب نبینند. خب خیلی شرط سختیه چجوری ما مثلا یه جایی بریم و ضربه حسابی هم نمیخوره اما مثلا اونجا های حقه اساس دیگه با نظام نظامی ها اومدن همون منطقه زید و اون طرف پشت دجله و منطقه کانال ماهی و اونجا ها رو انتخاب کردن که عراق اونجا جمعیتی نداشت اونجا خالی بود کبیر بود به منطقه اون عملیت رمضان انجام شد. بعدیش هم که تا آخر جنگ میخواستیم صحبت بکنیم ما همیشه این توصیه ما رو باعث مراقبت بکنیم عملیات خیبر بکنیم که دادیم بین اونجایی که رفتیم تو هور و اون طرف بین دجله و هور و جایی نبود جمعیتی نبود عملیات فاق بگر انجام بدیم تو فاق کسی نبود جمعیتی نبود ما زمین گرفته بودیم ازش این بود که ما رو به جایی گذاشته بود که قطع کردیم رابطه عراق رو با دریا فقط اونا دوزدانه از خور عبدالله میتونستن نفوذی رو بود کنند یا حتی پشت بورم که رفتیم اونجا باز هدفمون این بود که رابطه بوم و شمال عراق رو مشکل بکنیم باز با اون هدف قسمت هایی هم که عملیاتی در کردستان و اونجا داشتیم شبیه همین ها بود در به هر حال این سیاستی که امام داشتن یه سیاستی بود که ما آثارش رو تو این سفری که اخیراً به عراق رفتیم خیلی خوب فهمیدیم که ما احساسات مردم عراق رو با خودمون با اینکه میجنگیدیم با عراق ولی احساسات مردم بخش زیادشون با ایران بود و موند. اونا فهمیدن ایرانی ها جنگ کشور مشابهی ندارن قصدی ها ایزار مردم عراق رو ندارن که از حرفای جالبی که ما شنیدیم همه رسانه های عراق هم نشتر ما خوندن گفتن که وقتی که بعضی از این بحثی ها گفتن که شما دارید از کسانی استقبال میکنید چون اون که رفته بودن تعدادی هم از برادران رزمنده هم را میکنن این دونو خوب فرمونده استقبال آقای بزار بیدن ما آقای نیشون خیلی ها بودن اون شما دارید از کسانی استقبال میکنید که 8 سال با ما جنگیدن بود بچه های ما رو کشتن شما چطور اینقدر به این احترام میکنید خودش اون جواب داره، یه بحثی، یه چند تا بحثی این اشکال کردن، خودشون جواب دادن. ایرانی ها افتخار دارن که جنگ رو تموم کردن، جنگ رو عراق شروع کرد، سلطان شروع کرد، بعد شروع کرد. ما قاتل خودمون باید اینجا پیدا بکنیم، اون اونجا ایرانی ها جنگ رو تموم کردن. این خیلی با ارزشه. هشت سال جنگیدیم، اون مقدمه شد برای این تباهی کلی حزب بس و همه اینا دنباله اون جنگ بود. اتفاق افتاد که حالا یکمی اون نرز میکنم. ولی ما که رفتیم عراق واقعا مثل قهرمان محبوب مردم عراق که از صمیم دل از ما استقبال کردن، هم مسئولانشون هم مردمشون. ما پایی در حرم ها و اینا که میرفتیم تو خیرانبون و اینا پیاده میرفتیم، جمعیت میرفتیم، واقعا احساس و محبت عمیق میکردیم. مردم هم مثل مردم خودشون محبت میکردن. ما تحلیل درستی هم داشتن از جنگ. من فکر میکنم حتی نحوه خرد شدن جنگ هم اون روزا خب اندوه ما رو گرفت. ما ها فکر میکردیم، مخصوصاً رهبانده ها فکر میکردن باید با فتح نظامی این جنگ تمام بکنیم. ما هم استراتژی مهمی بودیم، گفتیم نقطه ارزنده ای از خاک عراق رو بگیریم، بعد این گروگان بگیریم تا همه حقوق اون رو بگیریم. مثلا رابطه عراق رو با دریا قطع بکنیم، با بصره قطع بکنیم، مثلا سطح دردانی خان رو بگیریم که فکر میکردیم این حضره خیلی بزرگیست و اگر بنا شد شرارت ها رو جواب بدیم از اون سطح خوب میشه استفاده بکنیم. بعد دو چیزا خب این که نشد همه اون سرپرده بودیم، ولی خب شرارت جنگ به جای رسیده بود که هیچ چاره نبود، باید میتازه گفتیم. و من اونجا عرض بکنم آقای تیمسار شمخانی اولین فردی بود از برادران ما در فرماندهی سپاه که در گلف آمدن گفت که دیگه مسئله هم نیست به جنگیم و حالا هر کار بخواد بکنید. بعد نشست توضیح داد، توضیحات منطقی داد. ما اصلا بود تعجب کردیم که ما از شخص دوم سپاه بود فرمانده اون جاهای حساس هم در فتح خرمشهر هم در کربلای پنج که افتخار بزرگی تو تاریخ جنگ ما ایشون بود که دیگه ما جدیتر و صاحب تحلیلتر از ایشون توی سپاهی ها نمیشناختیم توی مسائل بحث جنگ. ایشون اومد اینو صریح گفت. کم کم وقتی که من ازشون شنیدم دیگه به تدریج اون تو اون چند عملیاتی که عراقی ها پس گرفتند از جهار از ما و فرمانده ها و لشکره ها خب با استروژی رو کردن اگر نشینی ها و اینا رو اونا بیدیم دیگه همین حرفار میزنن دیگه. من نمیخوام حرفار اونا رو چون آن شمکان خودش هست گفتن اونا نمیتونم که هستن بگیم اگر نه اونا بگیر گفته من از قربانی هم میشنیده باشم از اینکه دارم آه قربانی هستی که از اون طرف بود نجات پیدا کردم. من خوبی هر چیز شده بود گیر افتاد بود بسامی، ولی رویش خیلی سریع تجدید شده همونطور منطوره همون رویه تاجه. و هر حال من آنها بسرده اینکه اظهار مدرها کار ندارم، اون نتیجه آخری رو میخوام عرض بکنم. کار امام بود ولی بابا ما فقط رفتیم گزارش میدان رو دادیم. نیازهای میدان رو هم آقای رضایی نوشتم و دادیم. من یه وقتهایی تو ذهن ها هست که مثلا بعضی ها خیال بکنم من بهشون گفتم چی دار بنویس، بعد از من بهشون گفتم نامه بنویس، بنویس چی بکنم. چون به ما میگفت لیست بزرگی برای عملیات، برای ادامه جنگ لازم داشت، حقم با ایشون بود، لازم داشت. نه رو نامه گفت، ما من خاطر بوبینا هست چون این رابطش کنید ما به ما بگیم اگر میتونم ایشون همه این کشور رو تجهیز کنن که اینا تهیه بکنیم. من نمیدونستم ایشون چی میدویسم اون نقدر تانگو اینقدر هواپیما بگیم همه این که نوشت خودش نوشته بود و بعد اون پنج سال دیدی بکنی اولین عملیاتون رو انجام بدیم. اینا به هر حال اون هم کار درستی کرد، یعنی شهامت کرد آقای رضایی که واقعیت نیاز میدان جنگ رو گفت. به هر حال تصمیم امام که امام گوش داد، اما یکی از مسائلی که از امام داریم همیشه این بود که با امام وقتی که بحث میکردیم به هر موضوعی اولشون خیلی قاطع برخورد میکردن، اگر میخواستن نپذیرن میدان بحث رو نمیداره، ولی ما هم با پررویی میشستیم بحث میکردیم، گفتیم خب این نمیشه، ما گوش میگیم شما قبول نکنید دیگه استدلال. وقتی که منطق رو شما میدید منطق داره، عجیب بود که شما برمیگشت از منطقش، خب بخواهی خب، این من همون حرف نظامی ها که من حرف میکنم، بالاخره شما تعمل کل بوها در جلسه کوتاهی اول اجازه رفتن به خاک عراق رو نمیدار مندرتون از راشون رو پیلو برید با این شخصیش حتی شما بود که عرض کردم سر این قضیه ما هم بودیم ما پنج نفری رفتیم خدمت اما باشون بحث کردیم ایشون خانه شدن که اینجوری دیگه رو میشه به جنگیم منتها در شیبه اعلامش و ایناش بازشون تدارکاری کردن مناظر بودن ایشون خوب سختشون بود که همش گفته بودن جمعی که آدفت رو فکر نیزنیم میگن تا ما گفتیم تا پیروزی 20 سال اگر رو جنگیم آخر این قطعه ایشون آخر این نفر این حرفا رو مردم همه حفظ کرده بودن میدونستن یه دفعه ایشون میان بگن ما قطعه رو بزیر گفتیم یک سال هم ما قطعه رو معتل کرده بودیم البته یه سال خیلی خوب شد ما خواسته همون رو برمانه گروهوندیم تو همون یه سال معتلی وقتی که ایشون خانه شدن گفتن خب یک چیزی گفتن که ما آنون رو همون رو نگفتیم نمیدونم که بعد تا ما زنده هست که میگیم یا نه یه راهی ایشون گفت ما اون راه رو قبول نداشتیم گفتم من راهی دارم گفتن من راه مناسب تر این من الان تقنیه جنگم جانشین شما هستم تو میدانم این حق رو دارم که اعلان آتش بسم من اعلان آتش بس میکنم شما هم دستور بدید من محاکمه رو بکنم و منتها طبق اصل اسلامی وقتی که من تعهدی کردم شما باید بپذیرید تمام باید بپذیرم چون مسئول هم اونجا باید ایشون این نگاهی کردم گفتم نه این من قبول ندارم که شما بکنم راه رو اینجوری گذاشتم گفتم برید علما رو شخصیت‌های مؤثر رو جمع کنید، تمامیه‌های مؤثر نظامی رو همین حرفایی که با من زدید باشون توجیهشون کنید که خودشون دارن توجیه کنن نیروها رو و مردم رو بالاخره این باید مردم توجیه بشن برای این کار ما هم قبول کردیم جلسه گرفتیم آیت‌الله خامنه‌ای جلسه رو گرفتن پیش از اینکه جلسه ما شروع بشه حاج عبدالله‌آقای مرحوم به ما اطلاع داد که امام گفتن من خودم اعلام میکنم مینویسم نامه نوشتم کاملا خونده شد و خوب یه حرکت خیلی بزرگی بود اگر این نامه نبود و این استدلال امام نبود به دشواری بود حالا به هر حال اون نقطه‌ای که میخوام عرض کنم این بود که اینجور جنگ تموم شد درست همونی بود که به مصلحت ما بود اگر ما رفته بودیم مثلا بصره رو گرفته بودیم و اونگونه جنگ رو تموم کرده بودیم نمیدونم بعدش چی شد شما ببینید صدام اشتباه عظیمش این بود که بعد از اینکه جنگ متوقف شد رفت کویت رو گرفت برای اینکه یه دستاوردی داشته باشه در مقابل اون هم بدهی که بارا برده بود همونجا گام اول به طرف جهنم برداشت و افتاد توی مسیری که دیگه نتونست برگرده اون اونجور شد این بسیار مهم کار، یعنی اینجا ما با قدرت خواسته همون توی قدنامه گنجوندیم، قدنامه رو تا حدودی به نام خودمون تمام کردیم، پذیرفتیم، عراق دوباره افتاد توی بادلاق دیگری، متجاوز شناخته شد، مسئول جنگ شناخته شد، بدهی قرارات جنگ به عهده او افتاد، به دست خوابی با قرض زیاد به هیچ نسل آوردی آمد دونه جان. که خب این سرانجام چند همین شد که به اینجا رسید. کم کم رسیدیم به این سالهای اخیر که حالا دیگه مثل تعبیر شهید صیاد شیرازی وقتی که با بچه رو حد کرده بودیم گفت امداد غیبی اینجا اینقدر مشخصه که میشه فیلم برداریم از امداد غیبی. این تعبیر خیلی زیبایی بود، اینقدر اونو محسوس بود تو میدان. من امداد غیبی رو بعد از شکست حزب بعث، سقوط حزب بعث همینجور میبینم. یعنی ما رسیدیم به نقطه که صدام رفت، حزب بعث رفت و منافقین که واقعا بدتر از صدام با ما رفتار کردن به این فلاکت افتادن. و مهمتر از اون خود آمریکا و انگلیس و غرب که مسئول واقعی جنگ بودن اینجا به این فلاکت افتادن. هیچ کس الان فکر نمی‌کنه آمریکایی‌ها با این همه هزینه، با این همه تلفات، با این همه بی‌آبرویی الان در عراق یا افغانستان موفقن. بدترین قضیه رو گرفتار شدن. حالا این یه بحث دیگری است که باید باز بشه. ببینید همه عوامل جنگ افروز خداوند اینا رو کیفر داد. و اونی که بود ایران بود و لرزندگان ما بودن و شما ها موندید. ملت عراق هم به گونه این شد که دلش با ایرانی ها شد، به ایرانی ها دلشون با عراقی ها شد. این بود ملت عراق غیر از عده معدودی فقط بحثی های کشف و خیلی چیز از دست دادن، کردها، شیعه ها، مسیحی ها، ترکمن ها، یا همه الان سمیهی هم رو با من گرفته بودن بردار تو همین جادریه تو کاخ صدام اونجا مسیحی ها جمع شده بودن پیش من، ما رو واسطه می کردن برای اینکه حقشون ضایع نشه تو عراق. یعنی خناه با ما افرده بودن تونه یه علاقیت ضعیف که از صدام اونجا خیلی چیز ما واقعا احساس کردیم. اون جان زهری که امامو نوشیدن شیرینیش امروز روح مبارکشون میبینه در عراق که چه اتفاق افتاد. البته همه از اول کار انشاءالله اگر خوب پیش بریم به درست دارو بکنیم و با تدبیر صحنه رو دارو بکنیم، ملت عراق و ملت ایران تبدیل میشن به یک قدرت عظیم آسیب ناپذیر و الگوی منطقه، به خاطر ثروتشون، به خاطر موقعیتشون، به خاطر مکتبشون و خیلی چیزای دیگه که افراد داریم. به نظر میرسه این جنگ تحمیلی که ما پشت سر گذاشتیم خیرات و برکات زیادی از جهات مختلف داره که حالا ما وارد بحث ها الان نمیخوام بشیم که ما حتما منتظرید که ایشان بیارن ما بکنیم حرف رو همینجا با یاد شهدا و با درود به شخصیت‌های جانباز و آزاده و مفقودان و خانواده‌هاشون این صحبتمون رو تمام می‌کنیم.